بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. توی مکاسب یه بحثی داره، الکلام فی بعض افراد العیب، یعنی بحث از بعضی از مصادیق عیب که چه چیزهایی آیا عیب هستن یا نه. یعنی بحث قبلی مفهوم عیب بود، اینجا بحث مصداق عیب. و تقریبا تا چیزی حدود 30 صفحه مکاسب همین بحث هست. این 30 صفحه یه چند تا از مصادیقی رو بحث میکنه که تماماً مختص به کنیز و عبید و اما و اینجور بحث هست. مثلا فرض کنید که انگشت زیادی یا مریض بودن عبد، سردرد، مثلا کنیز حامله باشد، مثلا آیا حامله بودن مثلا عیبه یا نه، سیب بودن باکر نبودن عیبه یا عیب نیست، ختنه یا عدم ختنه، یا بحث حیز، عدم الحیز ممن شأنها الحیز، یا مثلا الاباق، عبدی فراری باشه پا به فراره، اینو عیبه یا نه، جنون، برس، جزام، قرن، مثلا این اینجور بحثا خب همش مختص به عبید و اماه. اینا که بحث کردن نمیخواد. افرادی مثل امام خمینی هم اصلا این بحثا را تو کتابشون ندارن. بعضی هم این بحثا را مطرح کردن به عنوان حالا بحثای تاریخی توی فقه. قبلا مرز کرده بودم که بحث عبید و اما، خود بحث عبید و اما خیلی بحث خوبی هم هست. در واقع بحث حقوق بشر در فقه همین بحث عبید و اماه، و بحثای حقوق بشر الان خیلی هم لازمه. ولی اینها بحث عبید و اما نیست، این بحث از عیب عبده، و بحث از عیب اینا دیگه بحث حقوق بشرم نمیشه. ولی اینها اینجور بحثا این 30 صفحه رو که بهتر اینه که کلن حذف بشه. ولی به جاش حالا من یه چند تا از مصادیق عیب را بحث میکنم که ببینیم اینا عیبه و اینها رو باید مثلا الان تو فقه بحث کنیم. به عنوان مثال ها مثلا اینجور مسائل رو باید به جای اینا بحث کنیم. یه بحث اینه که اگر یه خونه ای رو میخوان معامله بکنند، بعد این خونه تو طرح شهرداریه، تو طرح تخریب، این عیب حساب میشود یا نه؟ مثلا مشتری نمیدونست، بایع میدونست، خبر نداد، مشتری خونه ای رو خرید که تو طرح تخریب شهرداریه، تو طرح خیابون واقع شده. اینجور مسائل که اینا خیلی هم مبتلا بهه و اینا رو باید بحث کرد که آیا اینا عیب هست یا نه. یا مثلا فرض کنید باید اینو بحث بکنیم، اگر کسی یه زمینی رو ملکی رو معامله کرد در حالی که فروشنده چند سال عوارض یا مالیات شهرداری رو نداده، مشتری حالی که میخره بعد میبینه چقدر باید عوارض بپردازه، زمینی که عوارض شهرداری دارد اما عوارض شهرداریش بیش از حد متعارفه، یا زمین یا خونه یا ماشینی که مالیات بهش تعلق گرفته اما بیش از حد متعارف، او اندازه که یه ملک مالیات داره این مالیاتش بیشتره، آیا این عیب حساب می شود یا نه؟ از اینجور مسائل که اینا مبتلا به و مسائل روزم هست، اینا را باید به جای این بحث عبید و اما بحث کنیم. خواهم میکنی هم بعضی از مصادیق رو بگیم اینا عیب هست یا نیست، ما همین بحث عرفی میخواییم مطرح کنیم که عرف اینا را عیب میدونه یا نه. خب این فقط به عنوان تمرین تشخیص، به جای اینکه این آقایون سردرد و بسمانه که عیب هست یا نیست، ما اینا بس بکنیم. آره دیگه، بله دیگه، تو بس خیار رؤیت اینا مطرح میشه، تو خیار بله، تو بس خیار رؤیت، تو بس تدلیس، تو بس قش، تو بس قبن، تو بس عیب، اینا همه مطرح میشه. و مصادیق اینجوری هم خیلی زیاد دارن، حالا این دوتا مثالش بود عرض کردم، بعد توضیح میدم که خیلی زیاد از اینجور موارد داریم. خب حالا اولین مطلب این که، یعنی اینجور چیزا رو میخوام بس بکنم، اولین مطلب اینه که عیب در ابواب مختلف فقه به کار میرود و در هر بابی هم چیزی را عیب میدانند که در جاهای دیگه اون رو عیب نمیدونند. مثلا فرض کنید که یه مرتبه بحث میشه از عیب در باب عبادات، یه مرتبه بحث میشه از عیب در معاملات بالمعنى الاعم مثل نکاح، که چه چیزی عیب حساب میشه چی عیب حساب نمیشه تو باب نکاح. گاهی هم بحث از عیب در معاملات بالمعنى الاخص، یعنی بیع و رهن و اجاره و امثال اینا. پس در واقع سه تا بحث، و حالا تو هر کدام هم بحث خاص خودش. اما در باب عبادات تو مثل کتاب و صلات یه بحثی هست با عنوان الخلل فی الصلات، که این خلل فی الصلات بعضی هاش مصادیق عیبه، که میگیم این نماز اینجوری معیوب است یا معیوب نیست. اما چون این خیلی این قلت زیاد داره که اصلا تعبیر عیب برای نماز صحیحه یا نه، مثلا نمازی که تو اون نماز قهقه باشه، یا نمازی که تو نماز گریه بود یا حضور قلب نبود، اینها عیب حساب میشه یا نه؟ چون اینا خیلی حرف داره، اینا اصلا صرف نظر میکنم، اون که بیشتر به معاملات شبیه اونو میگم. عیب در عبادات، یکی در باب زکات و یکی در باب حج، تو قربانی حج. یکی هم در باب صدقات. اما در باب زکات چند جاش میشه بحث بکنیم درباره عیب در زکات. یه مرتبه عیب در اون شیء متعلق زکاته، مثلا کسی گندم داره اما گندمش گندم ردی یا پست، آیا اصلا زکات بهش تعلق میگیرد یا نمیگیره؟ و اگر که زکات تعلق میگیره باید گندم سالم زکات بدهد یا از همین گندم هایی که دارد و معیوبند بدهد؟ یا اگر کسی مثلا تو زکات انعام ثلاثه گوسفند و گاو و شتر، مثلا یک گله گوسفند داره اما همشون گوسفندها همشون معیوبند، زکات بهش تعلق میگیرد یا نمیگیرد؟ و اگر میگیره چجوری باید بده؟ در زکات نقدین هم همینطور، طلا و نقره. یعنی یه بحث این که اگر خود اون متعلق زکات عیب داره اینجا زکات واجب می شود یا نه، و اگر واجب می شود از همون جنس یا غیر اون جنس. یه مرتبه هم در پرداخت زکات که اون رو که به عنوان زکات میدیم. حالا چند تا مسئله رو مطرح می کنیم که اینا اصلا هم تو فقه عنوان نشده. حالا اول یکی دو تا عبارت رو بخونم بعد. قبلا هم یه 4-5 روز پیش یه توضیح دادم در این باره ها. توی تحریر البسیله تو بحث زکات و نقدین می فرماید که یزم دراهم و دنانیر بعضها الى بعضن به نسبت الى تحقق نصاب. اگر یک کسی یه مقدار درهم داره یه مقدار دینار، هیچ کدامشونم به تنهایی به اندازه نصاب نیستن، کمتر از نصابه، ولی دوتاشو رو هم بگذارید به اندازه نصاب میشود. یزم دراهم و دنانیر بعضها الى بعض به نسبت الى تحقق نصاب. اینجا باید جمع بکنیم بگیم این مقدار درهم این مقدار دینار مجموعش اگر به حد نصاب برسه زکات داره. و این اختلاف من حیث الاسم و سکته، گرچه اختلاف از حیث اسم و سکه هم باشد، حالا خودش مثال میزنه، بل من حیث القیمت و اختلاف رغبته، حتی اگر از جهت قیمت به اختلاف رغبه هم باشد، مثلا اینها قیمتش یه جور و اونها قیمتش یه جور دیگه. فرض کنید مثلا کسی سکه داره، سکه طلا، اینا این سکه ها یه جورن اون سکه ها یه جور، قیمتشون هم فرق میکنه. فیزم القران الایرانی الى المجیدی و روپیه، قران ایرانی مثلا یک کسی مقدار قران ایرانی داره، یک قران، قران ایرانی یه مقدار مجیدی، مجیدی هم پولای دولت عثمانی، روپیم که پول پاکستان و هندوستان. اگر که اینها داره، هیچ کدام به تنهایی بنزه نصاب نیست ولی جمع بکنه بنزه نصاب هست. البته حالا تو خود پول زکات نیست، ولی اون موقع که مثلا خود این قران یا مجیدی یا روپیه نقره بودند، اون موقع که اینا نقره بودند خب سکه هاش فرق میکنه که سکه روپیه یا سکه قرانه. یا مثلا خود اون موقع که تو ایران مثلا یه چیزی بود به اسم پول، خود پول یه چیزی بودا، مثل همین ریال، قران، نمیدونم عباسی، شاهی، و یه چیزی هم بود پول، و اون پول نقرس. حال کسی یه مقدار پول داره یا یه مقدار روپیه داره، ولی روپیه که نقره باشه، نه روپیه که الان تو هند و پاکستانه. اینا رو با هم زمینه میکنن. بل یزم رائج الفعلی الی المهجور. اگر که یک پولی مثلا رائجه به یه پولی مهجوره، مثلا یه مقدار پول زمان طاغوت هم داره، اینا دوتاش با هم جمع میشه تا ببینیم به حد نصاب میرسه یا نه. این تا اینجا نکته اول. نکته دوم میفرماید که و اما به نسبت الى اخراج زکات. حالا که میخواد زکات بده، قرانو بده یا مجیدی یا روپیه، میفرماید که فَإِنْ تَتَوَّعَ الْمَالِكِ بِالْإِخْرَاجِ مِنَ الْعَرَقَبِ وَالْأَكْمَلِ فَقَدْ اَحْسَنَ وَزَادَ خَيْرًا. اگه از اون قیمت بالا از اون زکات بدهد، یعنی حالی که میخواد زکات بده مثلا قران رو بدهد، و فرض کنید قران ارزشش از روپیه مثلا بیشتر باشه، اگه این بود که فقط احسن و زاد خیره، کار خوبی کرده، و الا اخرج من کل به قسطه و نسبته علی الاغبا، و الا از اون قران ها به نسبه از روپیه، به نسبه از مجیدی هم به نسبه میدهد. ولا یجوز الاجتزاء بالفرد الادون عن الجمیع. نمیتونه از اونی که قیمتش پایینه یا ادونه، کم ارزشه، به جا همشون از این زکات بده، این کافی نیست. این عبارت خب الان بس فرد ادون، فرد ادون همون فردی که قیمتش از حد متعارف پایین تره، یعنی همون چیزی که تو عیب میگفتیم اونی که نقص از حیث مالیت، میگه این کفایت نمی کند. تو کتاب وسیلت النجات استبوالحسن اصفهانی تو بحث زکات فطر میفرماید که یعتبر فی المدفوع فطرتا ان یکون صحیحا فلا یجزی المعیب. تو زکات فطر اون چیزی رو که میدهد باید صحیح باشه و معیوب کفایت نمی کند. این دوتا عبارت تحریر وسیله یا وسیلت و نجات رو بر این خوندم که یعنی کلمه عیب در باب زکات به کار می رود، و حالا توضیح می دم که وقت این عیب تو باب زکات چیه و بعد حکمش چیه. زکات تو عیب تو باب بی حکمش همون خیار و عرشه، اما اینجا حال بد میگیم که حکمش چیه. پس خواهل ببینیم میشه یا نمیشه. حالا این شما به عنوانی احتمال بفرما، حالا تا بد ببینیم که نمیشه. اولا فعلا هم بحثم این نیست که حالا این دو ستا عبارتی که از امام یا از استبوالحسن خوندم اینا درسته یا نه، ها اینم فعلا بحثم نیست. بحثم اینه که کلمه عیب در باب زکات به کار می رود، و الا اگر که بخوایم ببینیم درستش چیه باید اینجوری بگوییم، نه اینکه مثلا مثل ایشون بگوییم که مثلا معتبر است مدفوع فطرتن ان یکون صحیحن فلا یجزی المعیب، اینجوری نباید بگیم. باید اینطوری گفتم، اگر یک شهری یه جاییه که همه غذای و قوت غالبشون چیزیه که معیبه، مثلا فرض کنید یه روستاییه که همشون گندم میخورند یا نون میخورند و این گندمشون هم مثلا به خاطر خشکسالی همه گندماشون دیمه و مثلا فلان آفت هم داره، اینجا زکات فطره را گندم معیوب بده هیچ اشکالی نداره، چون که قوت قالب مردم چیه؟ شیء معیوبه. نمیشه بگید که شرط زکات فطره این است که سالم باشد و معیوب کافی نیست، باید بگوید شرط زکات فطره اینه که مطابق با قوت قالب همون بلد باشد، اینجوری باید بگیم. حالا ایناشو کار ندارم، ولی اصل کلمه معیوب بودن و معیوب نبودن، الان اینم توضیح خواهم داد که مثلا فرض کنید که بله اشکال نداره. حالا اینم مطرح خواهم کرد که مثلا فرض کنید که گوسفند نر یا ماده در باب بی، در باب بی مسلمن عیب نیست. یعنی یک کسی بره یه گوسفند بخره بعد بگه که این نر بود من ماده میخواستم، یا این ماده است من نر میخواستم، اینا عیب حساب نمیشه و خیار فسخم نداره، در حالی که مسلمن میشه در باب زکات اینا رو عیب حساب بکنیم، این میشه. مثلا تو باب زکات ها وقتی شرع به ما میگویند که هر کس که مثلا چند تا شطور داره یه دونه بنت لبون یا بنت مخاز بدهد، یه شطوری بدید که شطور ماده باشه و مادر این شطور هم فعلا خودش داره شیر میده، بنت لبون. حالا اگر کسی به جای بنت لبون ابن لبون بده، به جای شطور نر شطور ماده بخواد بده، بله؟ آره دیگه، اگر بنت لبون به جای ماده نر بدهد یا به جای ابن لبون بنت لبون بده، این مسلمن عیب هست و تو زکات کفایت نمی کند. الان حدیث رو میخونم، ببینید که الان حدیث بر همین میخونم، ببینید یعنی میخوام بگم که ممکن یه چیزی رو ما تو باب بی بگوییم عیب نیست، تو باب زکات بگوییم عیب هست. این عبارت هایی هم که چرا توی یه چی گفتیم که باید ملاک یا نقص قیمت باشه یا غرض، و غرض آره، و اون غرض هم غرض شخص رو ملاک نیست، غرض نوعی ملاک. معلوم نیست الان ما داریم اینجوری میگیم تو ایران ها، آها الان اینجوری میگیم، ولی معلوم نیست همیشه و همه جا اینجوری باشه ده. آره دیگه عرف خاص. حالا الان روایتی میخونم ببینید از روایت چی استفاده میشه، در صورتی که تصریح بکنه، اگر تصریح نکنه قرض شخص ملاکه، نوع ملاکه. خب ببینید این دو تا عبارتم که از امام خوندم از تحریر الوسیله و وسیله تو نجات، غلطای ادبی خیلی داشتم، ولی دیگه حالا چون حالا کار به ادبیات نداریم دیگه اشکال ادبیشو خواه ندارم. تو کتاب وسایل شیعه جلد 9 صفحه 125 باب دهم از ابواب زکات الانعام. اول این حدیث سومی رو میخونم. اول حدیث سوم: محمد ابن الحسن به اسنادهی عن سعد عن احمد ابن محمد عن عبد الرحمن ابن ابی نجران عن عاصم ابن حمید عن ابی بصیر و عن الحسین ابن سعید. قبلا عرض کرده بودم که هرگاه تو سند واو باشه، اگر یه دونه واو بود سند می شود مکرر. و عن الحسین ابن سعید یعنی سند دوم، حسین ابن سعید اهوازی. عن نظر ابن سوید عن عاصم ابن حمید عن ابی بصیر. این که حالا این عن الحسین ابن سعید عطف به کجاست و از کجای سند مکرره کجاش مکرر نیست، این حالا طول میکشه بخوام بگویم. کلی اگر که حالا بخواستید مطالعه بکنی، اینجا تو این حدیث این حسین ابن سعید عطف است به اون عبدالرحمن ابن ابی نجران. در واقع سند این طوری است: یه سند شیخ از سعد ابن عبدالله اشعری عن احمد ابن محمد عن عبدالرحمن ابن ابی نجران، سند دوم اینه شیخ طوسی عن سعد سعد ابن عبدالله عن احمد ابن محمد عن الحسین ابن سعید عن نظر ابن سوید عن عاصم ابن حبیب. خیلی بله بله. عن ابی عبدالله علیه السلام فی حدیث زکات الابل، درباره زکات شتر. قال امام علیه السلام طبق این روایت فرمود که بلا تو خزو حرمتون بلا ذاتو عبارن الا ان یشاء المصدق و یعود صغیرها و کبیرها. در باب زکات شتر، اگر یک شتری مثلا خیلی پیره مسن یا ذات و عبارن، شتریه که معیوبه، اینها توی زکات گرفته نمی شود. یعنی وقتی میخواییم زکات بگیریم اینا رو از او نمیگیریم. الا ان یشاء المصدق، مگر اینکه مصدق بخواهد. و یعود صغیره ها و کبیره ها، و بشمارد کوچیک و بزرگ شترها را. اولا اینکه این حدیث یعنی چی میخواد بگه. حالا کلمه ذات العبار هم توش بود دیگه، ذات العبار که همون یعنی معیوب. فرمود که شتر مسن و شتر مریض یا معیوب را نمیگیرن الا ان یشاء المصدق. اگر تو وسایلش یه تشدیدم گذاشته، مصدق با تشدید اگه باشه یعنی مالک، یعنی مگر اینکه خود مالک بخواهد این را بدهد. کسی که زکات میگیره شتر پیر را نباید بگیره، شتر مریضم نباید بگیره، مگر اینکه خود دهنده زکات بخواد زکات اینجوری بده، میخواد مریض را بده. اگرم کلمه مصدق را بگیم بدون تشدیده، تو اینجا تشدید گذاشته هم، ولی این که ملاک نیست. اگر که اینجوریه الا ان یشاء المصدق، مصدق اگر بخونیم مصدق یعنی سائی، سائی یعنی عامل زکات، یعنی شطور پیر و شطور مریض رو لازم نیست بدیم، مگر این که اون عامل زکات که میخواد زکات بگیره بگه عیبی نداره همینا رو بدیم من قبول میکنم. به عبارت دیگه عامل زکات وکیل، مثلا وکیل از طرف فقراست. این مثل اینه که اگر کسی اینجوری فتوا بده، تو همون بحث زکات فطره گفتیم زکات فطره رو معیوب بده کافی نیست، مگر اینکه قوت غالب این باشه. حالا اگر یه جایی مثلا یه کسی برنجی خیلی خوب میخوره میخواد زکات بده، برنج بدو بخواد زکات بدهد، فقیرم میگه حرفی ندارم، حالا همینو به من بده همینم خوبه. اگر خود فقیر راضیست که معیوب را بگیرد، این آقا با یه زکات خوب میداد اما فعلا به جای خوب بدو میخواد بدهد، فقیر راضی باشه. اول یه آیه شریف قرآن رو بخونم بعد این حدیث رو توضیح بدم که اصلا این حدیث منیش چی. همین حدیثی که خونده ما، آیه 217 سوره بقره میفرماید که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یا ایها الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم و مما اخرجنا لکم من الارض. ای مؤمنان انفاق کنید، این انفاق کنید یعنی صدقه بدید. این آیه اصلا انفاقش بسش صدقه است، یعنی این آیه شأن نزولش صدقه است. یا ایها الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، از طیبات کسبتون زکات بدهید. و مما اخرجنا لکم من الارض، و از اون چی که زمین برای شما رویانده. ولا تیمموا الخبیث منه تنفقون ولستم بآخذیه الا ان تغمزوا فیه. ولا تیمموا، قصد نکنید الخبیث منه، خبیث اون طعام را بخواید زکات بدید، این کارو نکنید، خبیث رو ندهید که تنفقون، خبیث رو بخواید انفاق کنید. ولستم به آخذیه، اگر کسی همون بدو به شما میداد قبول میکردید یا نمیکردید؟ چیزی که خودتون نمیگرفتید همینو به فقرا هم ندهید. این خودتون نمیگرفتید یعنی تو موقع خرید و فروش ها، یعنی اگر خودتون یه چیزی رو که میخواستید بخرید میدیدید که معیوبه پس میدادید، میگفتید که خیار فصل دارم، این رو موقع زکاتم اینو ندهید. الا ان تغمزوا فیه، مگر اینکه چشم پوشی بکنید. مثلا اگر یه کسی اینجوری هست میگه نه من خودمم بعضی مواقع چیزی رو میخرم معیوبه قبولم میکنم، حالا پس خودم میتونم این معیوبو زکات بدم یا نه؟ این نمیتونه زکات بده، چون درسته که خودت بعضی وقتا معیوب خریدی، ولی این الا ان تغم زوفیه، یعنی گاهی وقتا چشم پوشی میکنید. آدمی که چشم پوشی میکند و معیوب میگیرد، این آدم معیوبو نمیتونه زکات بده. وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ 267. خیلی ممنون. بله بفرمایید شماره آیه 267. بله من اتفاقا این تو ذهنم شو فرمایید، خیلی ممنون. ببینید اتفاقا خودم این آیه رو که نوشتم همین اینجوری نوشتم، آیات شریفه قرآن اگر که مثلا یک آیه ای رو خواستید آدرس بدید، مثلا از سوره بقره، مثلا آیه 240 سوره بقره تا آیه 83 تا، بله 86 تا، از آیه 240 تا 286 اگر این آیاتو خواستیم آدرس بدید، فقط شماره آیه میخواد، شماره سوره دیگه نمیخواد، اسم سوره هم نمیخواد. مثلا اگر گفتیم که آیه 250 دیگه لازم نبیم سوره چی، چون هیچ سوره 250 نداره الا سوره بقره. اتفاق مهمی آیه که داشتم می نوشتم فقط همین شماره آیه نوشتم و دیگه اسم سوره هم ننوشتم، در حالی که 217 خب سوره شعرا 217 داره دیگه، سوره شعرا داره، یا مثلا سوره صافات مثلا. بر خیلی خوب، در شأن نزول این آیه شریف هم این هست که بعضی ها وقتی که پیغمبر خدا فرمود که زکات بدهید، اینا رفتن خرماهایی رو آوردن که خدا لعنت کنه این ابو سفیان رو. ابو سفیان تو جنگ بدر وقتی که این میخواست ببینه که پیغمبر اومده این اطراف یا نیومده و دنبال این بود که خبری پیدا کنه که پیغمبر کجاست، ابو سفیان یه چیز خلاصه کسافت های شطوری رو پیدا کرد، همین فضلی شطور اینا پیدا کرد، رفت اینو برداشت با دستش له کرد، دید که هسته خورما توشه، از هسته خورما فهمید که این هسته خورمای مدینه است، بعد گفت که معلوم شه شطوری که تو مدینه هسته خورما خورده اینجا بوده، پس پیغمبر اینجاست. اون هسته خورمایی که ابو سفیان اینجوری فهمید اینه، یه خرمایی هست توی مدینه ارجماع، این ارجماع خرمایی که هستش خیلی بزرگه، گوشت خرما هم خیلی کمه، گوشتش کم هستش بزرگ. پیغمبر خدا فرمود که زکات خرماها رو بیارید، بعضی ها این خرماها رو آوردن و پیغمبر فرمود که اینها را من به عنوان زکات نمیگیرم، یعنی اینها را به عنوان عیب میدونست، خرمایی که هستش بزرگه گوشتش کمه. این راجع به آیه شریف. پس آیه شریف دلالت میکنه بر این که جایز نیست طعامی که خود انسان در معامله اون را نمیگیرد اون طعام را موقع زکات بدهد. این آیه شریفه. خب این حدیث این جوری که می فرماید پیر را نگیرید، پیر قیمتش کمه، ذات العبار معیوب را نگیرید مگر اینکه خود مالک بخواد همین را بدهد. اگر مالک اینو میخواد بده، همیشه مالک اصلا دوست داره که معیوب را بده نه سالمو. این که خلاف این آیه شریف قرآن میشه. آیه شریف میفرمود که معیوب را ندید، این حدیث میگوید که معیوب را بدید اشکال نداره. من یه احتمالی میدم که این حدیث اصلا اشتباه نقل شده. نه ایچه تو لغت اومده ها، تو اتفاق این کتابایی که لغت حدیث نوشتن مثل نهایه ابن عسیر اینا ها، اینا اینجوری معنا کردن دو. صدق گیرنده رو گفتم که مصدق و مصدق هم به معنی سایی، بله همون سایی عامل، یعنی اون که گیرنده ها، همون اونم میگیم که مصدق. مصدق بن. من احتمال میدم حدیث اینجوری درست باشه، احتمالا این حدیث اینطوریه: لا تو خزو حرمه، پیر گرفته نمیشود، بلا ذاتو عبار، مریضم گرفته نمیشود، الا ان یشاء المصدق. نه، یک کلمه اینجا از حدیث باید افتاده باشه، اون کلمه هم اینه که ولد تیس، تیس ت ی سین، تیس. تیس یعنی قوچ یا مثلا فحل یا مثلا گاو نر یا شتر نر. معمولا گاو نر کمه یا مثلا شتر نر کمه یا گوسفندی که قوچه و برای مثلا حامله کردن بقیه از این کمه و این وقت قیمتش خیلی زیاده. یعنی مثلا شتر نر قیمتش بیشتر است از شتر ماده. احتمال زیاد این کلمه تیس یا مثلا فحل یه اینجور چیزی از این حدیث افتاده و معنی حدیث اینطوری ها پیر گرفته نمی شود، شتر پیر گرفته نمیشه، شتر مریض گرفته نمیشه، بلا تیس شتر نر گرفته نمی شود. و این سه تا رو که داره میگه اولی و دومی قیمتشون کمه، سومی قیمتش خیلی بالاست. پیر مرد یا پیر زن، شتر پیر و این که قیمتش کمه، مریضم شتر رو این آدم میشمارن دیگه، نفر میگن دیگه، اونی هم که مریضه اونم قیمتش کمه. امام داره میگه این دوتا کمها را نمیگیرند برای زکات. بعد میفرماد و فحل، فحل یعنی اونی که قیمتش خیلی زیاده، اینه نمیگیرند مگر دهنده راضی باشه. و خیلی درست میشدم قوچ را مثلا فرض کن کسی که حالا اومده مأمور دولت میخواد زکات بگیره، اگه بگه که این قوچه را یا این شتر نر را اینو میخوام بگیرم، این قیمتش زیاده، حق نداره بگه اینو میخوام الا ان یشاء المصدق، مگر اینکه صاحب مال راضی باشه که اینو بدهد. آها، یعنی این الا هم فقط به سومی بخوره نه به اول و دوم. هیچ قرینه نداریم ما، ولی اگر اینجوری معنا کنیم هم با آیه قرآن جور در میاد، با آیه جور در میاد و با همین که اصلا با ظاهر حدیث، ظاهر حدیث میشه بگیم که معیوب و نگیرید مگر صاحب مال خودش راضی باشه که معیوب بدهد. خب این که اصلا همیشه او دوست داره معیوب بدهد. خب آره تو خب خواهمی وقت اینجا چو فرض اینه که زکات اجباریه، یعنی زکات نده ازش میگیرند، حتی گفت نمیدم قبول ندارم باش میجنگند، یعنی دست اون نیست. وقت چجور میشه که اون معیوبه رو بگیم که معیوبه نمیگیریم مگر اینکه خود او بخواد معیوب بده و وقت میگیریم؟ این یعنی اصلا جور در نمیاد. به هر حال احتمال میدم که از این حدیث یک کلمه ای افتاده و اگر این افتادگیرم این که عرض کردم بگیریم حدیث درست میشه. آره مصدق وقت با تشدیدم باشه که تو وسائلم با تشدیده و به معنی مالک، یعنی فحل را قوچ را ازش نمیگیریم چون قوچ قیمتی زیاده الا ان یشاء المصدق، مگر اینکه صاحب مال راضی باشه. خب این میره تو اون مسئله که گفتم، گفتم اون موقعی که کسی میخواد خودش چیز خوب داره اما میگه معیوبو میدم، فقیرم میبینه که اگه این معیوبو رو نگیره هیچی دستش نمیاد، فقیره میگه راضیم همینه بده. و این اینجا شک و شبهه داره که این جایزه یا نه. اونجایی که دهنده زکات میخواهد معیوب بدهد و گیرنده هم راضی هست، آیا کافیه یا نه؟ شک و شبهه داره که کافی باشه. آره دیگه بله خوب چون الان این مورد تردیده نمیتونیم از این حدیث به این استفاده کنیم. اصلا من نمیدونم مصدقه مصدقه، چون اینا معلوم نیدی قابل استدلال نیست دیگه. اصلا بری چون خلافه آیه شریف قرآنه. اخذ کار عامل زکاته، ولی اخذ رو که نگفته، گفته الا ان یشاء. یشاء کی؟ یشاء مالک یا گیرنده؟ از کجا؟ فاعل یشاء، فاعل یشاء این مصدق یا مستقه، فاعلش اینه. میدونم درسته روایت ناظر به آخذه، میفرماید اخذ نمی شود مگر یشاء المصدق یا مستق، یعنی فاعل یشاء مستق یا مصدقه. چرده مستق نمیخونه جو آ... نه الا ان تغمزو، یعنی مگه موقعی که خلاصه مسامحه میکنید؟ نه، یعنی شما چیزی که خودت قبول نمیکردی مگر مسامحتن قبول میکردی اینا نده، نه اینکه اونی که مسامحه میکنی بده. چیزی که خودتون نمیگرفتید اگرم خودتون میگرفتید مسامحتن میگرفتید، اینا حق ندارید به عنوان زکات بدید. آیه اینجوری میفرماد الا ان تغمزو فیه، یعنی الا این که شما با چشم پوشی چیزی رو بگیرید، اون چیزی رو که با چشم پوشی میگیرید اینه زکات ندید. به هر حال این یک حدیث، دو سه تا حدیث دیگه هم بود ولی خودی نشون. نه نه ندهید ندهید. آیه فرمود که بینید آیه اینطوری بودم بلا تیمم الخبیث منه تنفقون، قصد نکنید خبیث رو انفاق بکنید، بلستون با آخذی، چیزی که خودون هیچ وقت نمیگیرید الا ان تغمزو. الا ان تغمزو استثناء از لستون با آخذیه. نه 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 نه، لستون با آخذی الا ان تغمزو، الا ان تغمزو به اخذ میخوره، یعنی خودتون نمیگرفتید الا با چشم پوشی، این رو که خودتون نمیگیرید الا با چشم پوشی ندید. اینطوری من. خب حالا چند تا حدیث دیگه هم داشت ولی دیگه حالا اونشو نمیخورم دیگه، انشالله فردا و پس فردا که به مناسبت ایام شهادت حضرت صدیقه کبرا سلام الله علیه و تعطیل، انشالله جلسه بعدی روز شنبه انشالله. و صلی الله علیه.